أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در تاریخ فقه بود در نزد امامیه، عرض کردیم دو عصر در تاریخ فقه امامیه هست: عصر اول عصر تشریع و بیان حکم شرعی از طرف معصومین بود، و عصر دوم عصر تکوین فقه اجتهادی بود. در عصر اول عرض شد از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این عصر شروع میشه و تا زمان غیبت کبرای امام دوازدهم عجل الله تعالی فرجه الشریف ادامه پیدا میکنه، و این عصر ممتد مبارک منشأ حفظ شریعت خدا و دین الهی و نشر احکام الهی در همه زمینه ها، همه علوم، همه فنون، به وسیله ائمه اطهار و اصحاب و روات و شاگردان این معصومین که امین بر دین خدا بودن و اوصیای پیامبر اکرم بودن، رسالت اصلیشون همین بوده هست، این هدف بزرگ انجام میگیره. و هم معارف اسلامی منتشر میشه در جهان اسلام به وسیله ائمه اطهار و اصحابشون، هم در سطح عموم کل جامعه اسلامی و همه مذاهب اسلامی، عرض کردیم به وسیله ائمه اطهار اون مذاهب و اون اسلام عمومی هم، اسلام عام هم محفوظ شده، محفوظ مانده. یعنی اونها را هم تغذیه می کردن از معارف دینی و جلوگیری می کردن از انحراف اونها، تحریف معالم دین در نزد اونها به وسیله حکام یا به وسیله علماء سویی که ممکن بود مورد استفاده حکام قرار بگیرن. نقش عظیمی را ائمه ایفا کردن هم در نشر اسلام واقعی میان مذاهب عامه و کل جامعه اسلامی و جلوگیری از انحراف و تحریف و تضییع دین، هم در بخش خواص که اصحاب معتقد به ولایت و امامت کبرای خودشون بودن و عصمتشون بودن، اونها را هم کاملا معالم دین را، میراث گرانبهای پیامبر اکرم را در میان اونها حفظ کردند، منتشر کردند، تعلیم دادند، دستور دادند که اینها را منتشر کنند، اونها بنویسند، ضبط کنند، حفظ کنند، و این کار در تاریخ شد. مجموعه عظیمی از معارف اسلام و دین و احادیث از سنت پیامبر در حقیقت به وسیله اهل بیت عصمت و طهارت ثبت شد در تاریخ، باقی موند. همچنانی که قرآن کریم آیات وحی الهی محفوظ موند، به این طریق اصل اصول مسائل دینی و معارف دینی هم واقعا محفوظ موند و مجموعه عظیمی از روایات از ائمه خدا ثبت شد در تاریخ اسلام، مخصوصا نزد شیعه که این میراث گرانسنگ و عظیم و شأن در اختیار شیعه است. اینها همون در بخش مسائل فقهیش، در همه علوم و فنون بخش مسائل فقهیش همین روایاتی است که در اصول اربعمعه آمده بود و الراوی اصلی داشت برای خودش، رساله ای داشت، آنچه که خودش مستقیما نقل میکرده از امام اونجا ثبت میکرده. این اصول در اختیار علما و روات شیعه همینجوری یدن به ید منتقل میشد تا زمان شیخ طوسی که عرض شد. اینا مقدار زیادی از این اصول در کتابخانه مکتب شاپور در کرخ بغداد بود و در کتابخانه علما امثال شیخ طوسی، سید مرتضی، که در اون حمله کورکورانه اون زمان ملک سلجوقی وقتی وارد بغداد شد، طغرل‌بک این آتش کشیده شد سال 448 و کتابخانه رو سوزوندن، کتابخانه رو شیخ رو سوزوندن. مقداری از اینا تلف شد، ولی خب این بعد از این بود که شیخ، هم شیخ هم کلینی هم صدوق قبل از اونها، قبل از ایشون این اصول رو، آنچه که دستشون رسیده بود از این اصول مقدار زیادی بود معمولا، چون خیلی تتبع داشتن، اصرار داشتن که اینا رو جمع‌آوری کنن همه در مجامع مهم کتب اربعه، آنچه که مربوط به فقه بود اینا جمع‌آوری شده بود. و عمده اون اصول در همین کتب چهارگانه، مجموعه های چهارگانه عظیم فقه، روایات ما در رابطه با مسائل فقهی، اینها محفوظه. ولی خب اون اصول شاید سندهای دیگری، استفاده های دیگری میشد ازش بکنیم اگه بود عین اون اصول، خیلی از واسطه ها حذف میشد. اونها محفوظ نموند به اون نحوی که در اختیار مرحوم شیخ طوسی و دیگران بود، مقداری از بین رفت، برخیش هم محفوظ موند تا زمان ابن ادریس، مقدار زیاده از اینا بود تا زمان ابن طاووس بود، شاید تا زمان مرحوم علامه مجلسی هم بعضی از این اصول بوده، راه‌های خوبی داشته. ولی بالاخره آنچه که امروز در دست ماست عمدتاً همین مجامع چهارگانه است که در اینها جمع شده عمده اون اصول. در کافی عرض شد حدود 16199 حدیث هست، در تهذیب 13590 حدیثه، در من لا یحضر 5963 حدیث، حدود 6000 حدیث، در استبصار 5511 حدیث. اینا رو مرحوم شیخ حر حاملی جمع کرد در وسائل شیعه، حدود 35850 حدیث به اضافه برخی از کتب دیگری که بود از همین در زمان ایشون دست ایشون رسیده بود، که برخیش هنوزم هست در دست ما هم هست، حالا با اختلاف نسخ و مسائل از این قبیل. و مرحوم مرزای نوری هم باز کتب دیگری را که در اختیار داشت یا مثلا با طرقی اعتماد بهش پیدا کرده بود، ایشون هم 23000 حدیث هم تحت عنوان مستدرک الوسائل شیخ حر جمع‌آوری کرده، که این مجموعه میراث روایی ماست. این 35850 حدیث صاحب وسائل در وسائل شیعه و 23000 مستدرک، مجموعه احادیث و عمده احادیثی که در رابطه با مسائل فقهی هست، این مجموعه عظیم حدیثی است که میراث ماست. البته اینا خب بعضیش طرقش قابل اثبات نیست، ضعیفه، یعنی توثیق نشده، یا اشخاص غیر معلوم الوثاقی در جون است. ولی عمده اینها، چون خیلی هاشم تکرار این حدیث، یک مضمون دو راوی نقل کرده، دو شکل نقل شده، در دو کتاب نقل شده، اجمالا اصل آنچه که مورد نیاز واقعا فقه اسلام و فقه شیعه است در این میراث گرانبها محفوظه و مخصوصا آنچه که در کتب اربعه آمده واقعا روش زحمت زیاد کشیده شده از نظر دقت، تتبع، توثیق، عمده اینها قابل اعتماده، مخصوصا اگه کسی مبناش در بحث حجیت خبر واحد و خبر توسعه داشته باشه در اون بحث اصولی، که حالا اونجا مبانی مختلفی از در حجیت خبر واحد، ولی بالاخره واقعا این احادیث عمده اینها مورد با زحمات زیادی حفظ شده به وسیله روات ائمه علیهم السلام، اصحاب اون اصول اربعه، بعد به وسیله خود این سه نفر از مشایخ ثلاثه بزرگ ما، کلینی و صدوق و شیخ طوسی، و لذا میراث فقهی ما یه میراث بسیار عظیم و ارزشمندی است. برخی از حرفایی که گفته میشه حرفا قابل قبول نیست و همین میراث غنی عظیم بوده که فقه را حفظ کرده. عرض کردیم نه تنها در حد فقه شیعه حفظ شده اسلام و شریعت مبین اسلام، بلکه در حد مذاهب دیگر هم همین ها نقش داشته در محفوظ موندن اون مذاهب از انحراف بیشتر، از اشتباه بیشتر، از خطای بیشتر. ولذا هم مشترکات در فقه میان ما و مذاهب دیگه بسیار زیاده، در اصول و کلیات عمدتاً مشترک اشتراک هست، در برخی از تفصیلات و مسائل از این قبیل. این همون نقش حفظ دینه که ائمه اطهار این نقش بزرگ را به ایفا کردن، این رسالت عظیم را انجام دادن، گرچه این منجر به شهادت همه اونها شد به شکلی و مشکلات شد برای اونها در زندگیشون، که خود نقش انبیا و ائمه همینه و در این راه وجود خودشون رو سرمایه گذاری کردن و هزینه کردن، توسط جائرین کشته شدن، یا با سم کشته شدن، یا به شکل دیگری کشته شدن و از بین رفتن، ولی نقش خودشون ایفا کردن واقعا. این میراث بزرگ سنت پیامبر را، میراث نبوت را، دین را، در هر دو بخشش هم بخشی که حفظ قرآن بود، خب خداوندم عنایت داشته به حفظ قرآن و انا له لحافظون، خود پیامبر شروع کرد به حفظ قرآن و صیانتش از هر گونه تحریف، بعدم حفظ سنت که اون ثقل دومه از دو ثقل عظیم شریعت مبین اسلام، دین مبین اسلام. خب حالا این بعد از رسالت و نقش ائمه است. البته ائمه تنها نقششون در این قسمت نبود، این یه قسمت از رسالت اونها بود، قسمت بسیار مهمی است. این عصر اول که عرض کردیم تا سال 320 اندید شروع استمرار مستمر بوده، 329 غیبت کبرا، این عصر امتیازاتی داشته و نکاتی در این فرق میکنه. عرض کردیم این عصر با عصر ما بعد این زمان که زمان غیبت کبراست، این عصر فقهی که عصر صدور نص بوده از معصومین و هر چیزی میخواستن با مراجعه به معصومین به حکم واقعی میرسیدن، چند تا شاخصه داره، چند تا امتیاز داره. یکی اینکه این عصر، خب عصر حضور امام معصوم بوده میان مردم و در اختیار روات اصحاب ائمه اطهار که عصر مانند عصر خود پیامبر اکرم عصر حضور و ظهور امامت عظما بوده، امامت الهی بوده. و رضا عرض کردیم این هم مثل عصر پیامبر اکرم عصر صدور شریعت و بیان الهی شریعت به وسیله معصومه و امتداد همون عصر نبوته و وجوب اطاعت امام معصوم عین وجوب اطاعت پیامبر اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر مربوط به همین عصر. این امتیاز که با غیبت کبرا این وجود مبارک این امام معصوم به واسطه بین خلق و خالق قدس مردم دیگه این برکت بزرگ گرفته شد و به شکل ظاهر دیگه این فرصت از دست رفت، به خلاف عصر بعد که دیگه این فرصت درش نیست. این یه نکته، یه امتیاز که امتیاز بسیار پربهایی بود. امتیاز دوم خود امکان وصول مستقیم به حکم شرعی واقعی بود با وجود امام و امکان دسترسی به او و سؤال از او، ابتداعا به حکم واقعی شرعی انسان می رسید مثل عصر پیامبر که این هم امکان وصول مستقیم به حکم شرعی در هر مسئله‌ای که انسان بخواد شک کنه درش سؤال کنه این در اون عصر ممکن بود با مراجعه به ائمه و سؤال از اونها و اونا بیان میکردن حکم شرعی واقعی را، حکم شرع مبین را. این هم از امتیازاتی بود که با طی شدن این عصر این امتیاز هم دیگه گرفته شد از امت اسلامی و از مردم. امتیاز نکته سوم یا شاخصه سوم اینه که در اون عصر هر گونه اجتهاد و اینها ائمه معصومین بودن مثل ائمه مذاهب دیگه‌ای که اونا بودن در اون زمان‌ها یا شاش درست شده بودند فرق می‌کردن، اونها مجتهدین اونها بودن ولی اینها ائمه معصوم ما بودن، اجتهاد مقابل اقوال اونها معنی نداشت. یک فقیه مثلا راوی بیاد اجتهاد کنه مقابل نظر امام صادق یا امام باقر یا امام جواد امروز میلاد مبارک این امام بزرگوارم هست که تبریک عرض میکنیم خدمت همه، فراموش شد در ابتدا عرض کنیم. این امتیاز این اصل بود که اجتهاد مقابل این ائمه دیگه جا نداشت، اجتهاد در مقابل نص بود در حقیقت، باطل بود این چنین اجتهادی، حتی اجتهادی که بخواد از باب قیاس و زنون و اینام نباشه یعنی اجتهاد در طول نظر ائمه بود و نه در مقابل اونها. اینم یه شاخص این زمان. شاخص دیگه بحث اون جنبه همه تصدیات ولایتی فقها و مناسب ولایتی که برای فقها بعد خواهیم گفت در اون عصر بعدی، اینا در این عصر منتفیست مگر به مقداری که خود ائمه قرار می دادن، چون اونجا ولی اصلی و امام معصوم ظهور داشت بود میان مردم و هیچ گونه تصدی برای هیچ منصبی از اون مناصب ولایتی و حکومتی بدون مراجعه به ائمه و اذن خاص از اونها جایز نبود برای کسی. اینم خصوصیت دیگر. شاخص پنجم در شبهات حکمیه رجوع به اصول عملیه، بلکه همه قواعدی که قواعد فقهی که بحث از دلیل و اماره بر حکم واقعی و یا بحث از مخصص و مقید و اینا درش لازمه و بدون فحص حجت نیست، که همه اکثر طرق و امارات این گونه است در شبهات حکمیه، جایز نیست در این عصر مگر بعد از رجوع به امام اگر در دسترس باشه امام. یعنی مثل عصر بعد نیست. عصر بعد با رجوع به همین مجامع روایی و اصول اربعمئه و اون چی که جمع شد در این کتب اربعمئه یا کتاب وسائل و امثال اینها، آنچه که در معرض وصول هست از اینها با فحص جدی تتبع کامل دیگه بیش از این امکان وصول به دلیلی بر خلاف این اصل عملی یا قاعده عملی یا قاعده دلیل اجتهادی ظهور و اطلاق و عموم نیست، فلذا حجت میشه اون ظهور، میشه رجوع کرد به اون اصل عملی. ما در زمان معصوم برای کسی که دسترسی به معصوم داره در شبهه حکمیه این ممکن نیست، مگه خود معصوم دستور بده دیگه اینجا مراجعه نکنید و همینا عمل کنید، و چنانچه این کار میکردشون. ولی جایی که در دسترسی اگه بخواد به اصل عملی رجوع کنه یه فقیه، باید مراجعه کنه یه راوی، شاید در این شبهه دلیل حاکم هست، یعنی شاید حکم شرعی برخلاف اصل براءت مثلا هست یا اصل استصحاب در شبهه حکمی هست. و همچنین عمومات و اطلاقات در خود روایت هم آمده است که ما دقتیم صد به قرآن آمده، این ناسخ داره، منسوخ داره، خاص داره، عام داره. در بحثایی که ائمه با اهل سنت داشتن شما که اونا رو سوال که نکردید، نرفتید دنبالش، نپرسیدید از اهلش، به خود اهل بیتن چگونه تمسک میگوید بین اطلاقات و عمومات. و برخی از اون روایاتی که اخباریون و اونها تمسک میکنن برای نفی حجیت قرآن ناظر به این جهته که مورد غفلت و اشتباه اونها قرار گرفته. مقصودی نیست که اینا اصلا حجت نیستن ظهورات قرآن، مقصود اینه که در اون زمانی که بتونه با رجوع به امام مخصصش پیدا کنه، ناسخش بفهمه، مقیدش پیدا کنه، نمیتونه ابتداعا رجوع کنه. به خلاف عصر بعد که خود ائمه تمام مخصصات و مقیدات و آنچه که لازم بوده بیانش رو بیان کردن از سنت پیغمبر و احکام الهی و در دسترس قرار دادن، دیگه اون وقت با رجوع به اونها و تتبع و تفحص در اونها، فحص کامل در اونها، آنچه که نبود دیگه نیست مقیدی مخصصی، اون اطلاقات میشه حجت، اون اصول عملی در شبهات حکمیه میشه حجت. یه نکته بسیار ظریف و فقهی مهمی است به فرق بین این دو عصر، عصر وجود ائمه و ظهورشون، عصر ما بعد از اون. البته خود ائمه بعد از اینکه همه این احکام رو، عمده این احکام رو بیان کردن، دیگه به تدریج در حیات ائمه متأخر این ما میدونیم، میبینیم اصحاب خودشون را، روات احادیث خودشون را، فقهایی را که تربیت شده بودند در مکتب امام باقر و صادق و شاگردان امام باقر و صادق، اونا را دیگه بهشون این اجازه را میدادن که رجوع کنن به عمومات، به اطلاقات، به قواعد، به اصول، و به تدریج آماده میکردن اونها را برای عصر بعدی. شاخصه دیگر همین که گفته شد، این عصر عصر نقش عمده فقها و اصحاب ائمه در این عصر ضبط و ثبت و حفظ و نقل روایات و احادیث و سنت بود، تفصیلات شریعت را جمع‌آوری می‌کردند که همین اصول اربعمئه در فقه ایجاد شد و بیش و غیر از اونها. این همه روات عرض کردیم، فقط امام صادق حدود 4000 راوی داره، بزرگان از اصحاب از روات ائمه و امام صادق و امام باقر که در روایات آمده اینها حافظ شریعت شدن در تاریخ، امثال محمد بن مسلم، زراره، اصحاب بزرگ ائمه بعدی، یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم، اینا اعمده روات احادیث شدن، عمده نقش علمای و در حقیقت فقها ها، اگه بخوایم تعبیر کنیم از اینا به فقها ها، جمع آوری و اخذ و تلقی این معارف الهی و فقهی و سنت پیامبر از ائمه بوده که اینا را حفظ کنن، ضبط کنن، منتقل کنن، که همین کارا میکردن با توجیه مستقیم زیر نظر مستقیم خود ائمه اطهار و پخش کردن در کوفه و قم و خراسان و اهواز و بغداد و جاهای دیگه، مدینه و اینها، نقش عمدش این بوده و این احادیث رو نقل کردن. ولی زیرا ابتدا هم متقید به نقل بودن، اونها رو نقل میکردن و هیچ گونه اجتهادی هم نمیکردن در استفاده از اونها، این روایت رو نقل میکردن حتی برای مردم. ولی خب به تدریج که اینها پخته شدن در اطلاع بر احادیث ائمه، خود ائمه دستورشون دادن که هم نقل کنن هم تفریع کنن، فروع را بر همین قواعدی که از ائمه گرفتن تفریع کنن، استفاده کنن. یعنی به تدریج اونا رو تعلیم میدادن اجتهاد در استفاده از نصوص را، استفاده از روایات و سنت و کتاب و سنت را، که همون اجتهاد به معنای صحیحش بود. البته جاهایی هم که اینا توقف میکردند و چیز، باز در بعضی روایات آمده برای اونایی که دسترسی به امام داشتن میگفتنشون توقف کنید و رجوع کنید به ما. بعضی از روایاتی که آمده در باب تعارض تحت عنوان اخبار امر به توقف ناظر به این مرحله است. قف حتی تلقى امامک و تسأله عن، در بعض از اون روایات آمده. و بعضی جا هم که دیدم مشکل امر به تأخیرشون، که روایت تأخیر هم باز آمده، بازم اونا ناظر بعضش به همینه. این بحث روایات علاجی، اخبار علاج، نشون میده که نقش اینها چی بوده در این زمان ها. یا در بعضی آمده که به احدث عکس کن، اونی که متأخر صادر شده از من یا از امام متأخر، به او عکس کن. خب این و لذا حالت اجتهاد و رو تفریع و تطبیق و اون اجتهاد به معنای صحیح، اجتهاد به معنای باطلش که اعمال رأی و قیاس بود که اصلا از بین رفت با استادگی ائمه مقابل اونها در فقه شیعه، بلکه در اکثر مذاهب اهل سنت هم او ابطال شد به استثناء یکی دو مذهب. در فقه شیعه هم همچنین تحریم شد اصلا، به معنی که از بدعت ها شناخته شد، کسی دنبال اون نمیره. اما همون اجتهاد به معنای تفریع و تطبیق و تمسک به اطلاقات و عمومات و امثال اینها، خود این به قواعد فقهی، خود این هم در میان روات ائمه ابتدا نبود. به تدریج این حالت بعد از اکتمال شریعت و روایاتی که از ائمه صادر شده بود به دست اصحاب اونها، به تدریج اونها را عادت دادن، یاد دادن، آموزش دادن که این کار رو بکنن، مخصوصا کسایی که در مناطق دورتری بودن، دسترسشون به امام در هر مسئله جزئی تفریعی سخت بود و ممکن نبود. ولی خب با خیلی محدودیت بود و جایی که ممکن بود رجوع میکردن، متوقف میشدن، صبر میکردن، کسی رو میفرستادن، مکاتبه می نوشتن، که مکاتبات از همین به همین جهت ایجاد شده در فقه ما، روایات ما، مجامع روایی ما. پیکی رو می فرستادن سوال بکنه جا و امثال از این قبیل، چون این ممکن بود، میسور بود برای اونها در اون زمان های میسور. البته به تدریج حکومت های جور جلو این رو هم گرفتن با محدودیت هایی که برای ائمه متأخر ایجاد کردن، اونهای تحت حصار خودشون در آوردند و زیر نظر گرفتن که روابط اجتماعی اونا رو کشف کنن، چون تشیع و ایمان به ائمه اطهار منتشر شده بود دیگه در این زمان در کل جهان اسلام. معروفه که در زمان عصر دوم بنی العباس همه جا شعارهای حکومت الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میشد. این شعار شده بود بین مسلمان ها، در حقیقت نفی اونها حکام موجود از بنی العباس و اثبات ولایت و امامت برای اولاد برای اهل بیت در حقیقت عنوانش این شده بود. اونا هم از این واهمه داشتن ولی خب نمیتونستن کاری کنن دیگه. یکی از کاراشون این بود که ائمه رو میگرفتن حس میکردن میکشیدن طرف خودشون، زیر نظر خودشون محصور میکردن، محبوس میکردن که هم جلو فعالیت اونها رو بگیرن، اتصال اونا رو بگیرن و هم کشف کنن ببینن با کیا مربوطن، کی میاد کی میره، کی وکیله کی کجا وکیله، بتونن خلاصه در امان باشن از مخالفت این عمومی مردم که بر علیه اونا شروع شده بود. ولذا خیلی هم دیگه در این زبانهای متأخر ممکن نبود مراجعه به ائمه، سخت بود ولی خب هر مقدار که ممکن بود انجام میگرفت، گرچه سختی هایی هم داشت چون اصلش ممکن بود مقدور بود، تا دیگه خورد با تعیین وکلای خاص نواب اربعه در زمان امام عسکری و امام هادی و امام عسکری و امام زمان، این بحث نیابت ها نواب اربعه هم به همین جهت شد، جهت همین فشارها و عدم دسترسی مطلق و راحت به ائمه، مجبور شدن نواب اربعه قرار بدن، مخصوصا برای مسائل مالی و اجرایی و مسائل غیر فقهی که ضمنش مسائل فقهی هم قهرن انجام میگرفت. هست روایت زیادی در فقه صادر شده از طرق این نواب اربعه که در مکاتبات در فقه ما محفوظه. خب به این ترتیب این عصر این هم امتیازات، شش امتیاز و شش شاخصه این عصر بود که فرق میکرد با آنچه که در عصر بعدی میامد، که عصر ما بعد از غیبت کبراست، یعنی شروع غیبت کبراست که عصر دومه، در حقیقت عصر فقه اجتهادی شیعه است. فقه اجتهادی کامل شیعه، نه اون اجتهادهای خاصی که عرض کردیم در زمان خود ائمه برای کسایی که دور دست بودن شاید این مجوز داده شده بود و این انجام میگیره، چون غیر از این ممکن نبود. عصری که کل فقه شیعه دیگه اجتهادی شد و شروع شد عصر فقه اجتهادی، عصر ما بعد از غیبت کبرا، از اواخر غیبت کبرا دیگه، غیبت صغرا و شروع غیبت کبرا، این عصر شروع میشه و این عصر دومه. تکوین فقه اجتهادی مربوط به این عصره که در سال 329 هجری قمری شروع غیبت کبراست با وفات نائب چهارم امام زمان علی ابن محمد ثمری. اون عصر تمام میشه، عصر تکوین فقه اجتهادی شروع میشه و خود ائمه، عرض کردیم این ائمه متأخر هم در تعیین وکلای علمی و ارجاع مردم به روات احادیثشون برای این عصر دوم آماده سازی کردن شیعیان را و امت را، همچنین خود این روات را آماده می‌کردند برای اینکه وارد اون عصر بشن، هم با بیانات عام این را بیان کردند، روایات زیادی آمده در رجوع به این روات، اخذ علم از این روات، می‌پرسه از امام چیکار کنم، میگه یونس بن عبدالرحمن ثقتی او مراجعه کن. این ثقتی به معنای ثقه خبر ثقه نیست، ثقتی یعنی این معتمد منه، این امین منه، همه چی تو به رجوع کن. این همه آماده سازی برای رجوع به فقه هاست در حقیقت. و هم در اون توقیع شریف معروف، توقیعی که از امام زمان دیگه آخرین توقیع کلی خیلی روشن و شفاف که بحث ولایت فقیه هم از این توقیع عمدتاً استفاده میشه که از بهترین ادله ولایت عامه همین توقیه، روایت اسحاق ابن یعقوبه که تا اسحاق ابن یعقوب روایت سند خیلی اعلایی و عالی هم داره، دو تا سه تا راوی بیشتر نیست، نه شاید هم قطعی باشه، اسحاق ابن یعقوبه که درش توثیق صریحی نیامده و مردد آیین برادر محمد ابن یعقوب کلینیه، یک اسحاق ابن یعقوب دیگریه. اون حدیث و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیه. این حدیث که در وسائل شیعه هم هست جلد 27 صفحه 140، این حدیث شریف خیلی روشنه دیگه که داره این بحث رو مطرح میکنه که بعد از عصر غیبت، غیبت صغرا، دیگه نقش روات احادیث، یعنی همون فقهای مکتب اهل بیت، هم در فتاوا هم در حوادث واقعه، یعنی هم در مسائل مربوط به مراجعات اجرایی و کل وقایعی که مردم امت نیازمند به یک ولی و مسئول دارن در اونها، که همون بحث ولایت فقیه که از این روایات، از این کلمه الحوادث الواقعه استفاده میشه. و بعدم تعبیر انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، اینم باز بیان میکنه، چون حجیت اونا مخصوص در فقه که نبود، حجت الله در همه چی، میخواد بگه اینا مثل خود منن ولی از طرف من از طرف خدا بر شما هستم، اینا از طرف من منصوب شدن برای این منصب برای شما، تا وقتی که خود خداوند تقدیر کنه انشاءالله صاحب اصلی ظهور کنه. این شروع اون دور دومه، که این دور دوم تکوین فقه اجتهادی یا عصر فقه اجتهادی است. این از اون زمان شروع میشه تا زمان ما که هنوز هستش. و هم ابتدا شکل میگیره این فقه اجتهادی، شکل مدون و منظم خودش ایجاد میکنه به دست بزرگان، به تدریج کتب حدیث از کتب فقه جدا میشه، یا کتب فقه از کتب حدیث جدا میشه، و فقه استدلالی باب میشه در میان فقهای ما، مدونات کتب مفصلی در این باره نوشته میشه، نگارش میشه، تدوین میشه، تعلیم داده میشه، تنظیم میشه مباحث فقهی، و جداسازی میشه از مباحث از کتب و مجامع حدیثی، و ادواری رو طی میکنه، ادوار و مراحل رو طی میکنه. اگر نظر به همون مراحل ذات خود محتوای مسائل فقهی و تاریخ هر مسئله فقهی باشیم که عرض کردیم، ما از این نظر تقسیم بندی میکنیم ادوار فقه را، این فقه اجتهادی شیعه و امامیه که از این زمان شروع میشه ادواری داره، دور اول، دوم، سوم، که حالا ما چگونه به چند دور تقسیمش کنیم در اون بحث ره که ما در اون مقدمه جلد اول این دار المعارف فقه شیعه نوشتیم، اونجا بعد از دقت و تأمل و مراجعه به کتاب هایی که در رابطه با ادوار فقه نوشته شده و کتب خود فقها، اونجا پیشنهاد تقسیم بندی ما برای ادوار فقه اجتهادی شیعه این بوده که به 6 دور میشه اینا رو تقسیم کرد. بعضیا به کمتر تقسیم کردن، ولی ما هرچی دقت کردیم دیدیم میشه اینا رو به 6 دور بخوایم هر دوری را یک شاخصی درش پیدا کنی، شاخص نه خارجی و اجنبی از خود فقه، بلکه از همون تکامل و تحول محتوایی فقه، چون عرض کردیم ادوار رو از نگاه های مختلفی میشه تنظیم کرد، تقسیم بندی کرد، نگاه جغرافیایی، نگاه مثلا سیاسی، نگاه طبقات فقها، ها اینا از فقهای کجا، جبل عامل، حلب، حلبیون، عاملیون، بغدادیون، حلیون، اونا مسائل جغرافیایی و اینا هست بیشتر. ولی اگه بخواین از نظر خود محتوای فقهی، این که فقه چگونه متحول شد و تاریخ مسائل فقهی و ابواب فقهی از شکل ابتدایی و سادهش به شکل دقیقتر و تکامل یافته‌تر و بالاتری رسید به دست فقهای از هر قوم و قبیله ای باشن اون فقها، و یه تحولی ایجاد شد در تاریخ اون مسئله فقهی و ابواب فقهی. اگه این منظور باشه که این منظور مد نظر ماست در ادوار دوربندی فقه، از این منظور ما 6 دور تنظیم کردیم برای فقه اجتهاد شیعه که بحث از این ادوار کی خواهد آمد. و صلی الله علیه و آله.